نگاهی باشد، چنان موضعی هم خواهد داشت نسبت به جنایات چنین کسی. و باز در تاریخ نقل شده که در همون الکامل فی تاریخ آمده که یه وقتی خالد دو نفر رو که امان نامه داشتن از ابوبکر اینها رو کشت، با وجود اینکه از ابوبکر امان نامه گرفته بودن کشت، و هنگامی که به ابوبکر اعتراض شد در این حال باز شروع کرد به دفاع کردن از خالد و موضعی نگرفت نسبت به این، که حتی فرمان خود ابوبکر رو زیر پا گذاشته. خیلی موضع عجیبیه.
حالا همین رو میخواستم سوال بکنم، درباره کس دیگری از حالا کارگزاران ابوبکر همچین رفتاری رو شاهد هستیم؟
نه، چیزی نقل نشده. من خودم تحلیلم این است که ابوبکر شاید رسیده به این که این نیرو نباید از دست داد.
آها.
بله، اجمالش هم یه کلمه این که به درد میخوره در جای خودش، بلیزا خوب خدمات خوبی هم کرده بود دیگه.
میشه گفت به هر حال جلوه قدرت نظامی ابوبکر خالد ابن ولید بود؟
بله، یعنی شخصیت نظامی بود، داره سابقه بود در قریش و اونها، از قبیله بنو مخزوم بود. این نکته هم خوبه بهش اشاره کنیم که خالد ابن ولید از قبیله بنو مخزوم بود و قبیله مهم و نظامی بودن در مکه، در میان قریش امور نظامی دست این قبیله بود، لذا ابوبکر طبیعتاً پشتیبانی این قبیله مهم قریش رو نمیخواست از دست بده، لذا اینها همه میتونه پشت قضیه باشه. اما در ارتباط و موضع عمر نسبت به خالد ابن ولید، خب بله، موضع منفی داشت عمر نسبت به خالد. حالا چرایی مسئله رو گاهی من خودم تحلیلم این است که شاید عمر احساس خطر میکرد از اینکه خالد بخواد با یک چنین رفتارهای پیش بره. این خب نگاه مسلمان ها و صحابه رو نسبت به جریان خلافت متهم نشن نزده به سر صحابه، و نوعی حسابگری بود که عمر در این ارتباط انجام میداد، نوعی مصلحت سنجی بوده. چرا؟ چون خالد که توبه نکرد، اظهار پشیمانی که نکرد بعد از این، چرا پس عمر مواضعش مثبت میشه و عجیب هم مثبت میشه در حدی که حالا اشاره خواهم کرد. به عنوان مثال مثلا نقل کردن که خالد، خب وفات خالد در سال 21 هست، در معروف در شام از دنیا رو، فلان در حمص هم قبری منصوبه به او در کنار مسجدی وجود داره.
بله.
و خب خود خالد میاد عمر رو وصی خودش قرار میده، یعنی وقتی که میخواد از دنیا بره وصی کارهاش رو عمر قرار میده. عمر هم در ارتباط با خالد میگفت که ما نسبت به خالد گمانهایی میبردیم که درست نبود. خالد چه کار باید بکند که گمان شما،
یعنی خالد مثلا در جریان قتل مالک ابن نویره و ما گمانهایی داشتیم که اونا اشتباه،
یعنی قتل مسلم یک مظلوم انجام داده، جنایتی کرده. خب اینها چطور میگه این گمانها درست نبود؟ گمان نیست که، رفتار آشکار ضد احکام دین بود که از او صادر شد. عجیبتر این که عمری که نسبت به گریه بر مردگان چه در زمان پیامبر و چه بعد از پیامبر اکرم بسیار حساس بود و مانع می شد، حتی گریه دختران ابوبکر بر ابوبکر رو مانع شد و می گفت ان المیت لیعذب ببکاء اهله، می گفت که اگر اهل میت گریه برش بکنن میت عذاب میشه، در حال که روایت نبود. پیامبر اکرم جور دیگه فرمود، پیامبر رد می شد، کافر از دنیا رفته بود، اهلش برش گریه میکردن، پیامبر فرمود که اینها گریه میکنن در حالی که اون در قبرش عذاب میشه. در حالی که عذاب میشه، نه که گریه اینها موجب عذابه. این رو عمر اینچنین تلقی کرده بود. با این وجود میگن بعد از مرگ خالد اجازه داد که زنان بنی مخزوم بر خالد گریه کنند، کاملا خلاف مواضع پیشین خودش. این رو در البدایه و النهایه ابن کثیر جلد 7 صفحه 116 نقل میکنه. و عجیب تر از همه اینها این که میگن عمر هنگامی که توسط ابولؤلؤ زخم خورد آرزو میکرد، یکی از آرزوهاش بود که اگر خالد ابن ولید زنده بود او رو جانشین خودم میکردم. و روی همین جهت عرض میکنم که مواضع پیشین منفی پیشین عمر رو بعد ناشی از نوع مصلحت سنجی و خوف این که عمل کرده خالد موجب تزلزل حاکمیت و خلافت ابوبکر بشود باید تفسیر کرد.
بله.
بله. خب دیگه از این قسمت که بگذاریم، چند نفر دیگه از کارگزاران ابوبکر هستن که در رأسشون از ابو عبیده جراح بعد اسم برد که همراه او بود در جریان سقیفه، و عرض شد که در سقیفه 3 نفر که از قریش حضور پیدا کردن، عمر، ابوبکر و ابو عبیده جراح بود، و برخی از دیگر کارگزاران مثل یزید ابن ابی سفیان و خود عمرو عاص و اکرمت ابن ابی جهل و امثال اینها که حالا انشالله
در برنامه آینده ما بهشون خواهیم پرداخت. خیلی متشکرم جناب استاد جباری بهره بردین، ممنونم از حضورتون در برنامه امروز زلال تاریخ. از شما شنوندگان گرامی هم سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراهی فرمودید. انشالله در برنامه آینده باز همین موضوع رو و این گفتگو رو ادامه خواهیم داد. از شما هم خواهش میکنم که با 3553 سامانه پیام کوتاه رادیو معارف در ارتباط باشید. نظر، پیشنهاد یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه زلال تاریخ به این سامانه پیام کوتاه برامون بفرستید. تا برنامه آینده همتون رو به خدا میسپارم. التماس دعا.
غیر حق را میدهیرم در حریم دل چرا می کشی بر صفحه هستی خط باطل چرا؟ از را باطل تنچو بازشتی دگر مهموره نیست، از را باطل تنچو بازشتی دگر مهموره نیست، زاد را بر نمی داری از این منزل چرا؟ زاد راهی بر نمی داری از این منزل چرا؟
زلال تاریخ رو تقدیم حضور شما شنونده های بزرگوار رادیو معرف کردیم. حدود 25 دقیقه با حضور حجت الاسلام و المسلم دکتر جباری و بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه. امروز ساعت 11:30 این برنامه تکرار خواهد شد. از پخش رادیو معرف در کنارتون هستیم.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین، خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، پاینده بادی را.
بله، نکاتی که بیشتر اوقات در فصول مختلف سال به ما تذکر داده میشه مد نظر خیلی از خانواده های عزیز هست، به خصوص شما شنونده های عزیز مخاطبان ارجمند رادیو معرف، میدونید که در فصل زمستان با توجه به افزایش مصرف گاز ما گاهی در بعضی از شهرهای کشورون با افت فشار گاز مواجه میشیم که اگر در هر نقطه ای از کشورمون که هستیم درست مصرف بکنیم، که خود این صرفه‌جویی هم هنر هست، از اون هنرهایی که همه ما باید داشته باشیم، میتونیم سهم خوبی رو و قدم بزرگی رو برای رسیدن گاز به سایر نقاط کشورون به خصوص مناطق سردسیر داشته باشیم و اون عزیزان هم از این نعمت برخوردار باشن و دچار زحمت و ایراد و اشکال نشن. خیلی ممنون از توجهتون به بخشای مختلف رادیو معارف و این بخش که بخش سوم برنامه هست، سحرگاه چهارشنبه 27 دی ماه و پنجم رجب المرجب، برنامه هایی که یک به یک انشاءالله تا ساعت 6 صبح تقدیم حضور شما میشه. تلفن 162 خاطر شریفتون باشه، روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و سامانه پیامکیش هم 30162، که راجع به برنامه های رادیو معارف اگر انتقاد، پیشنهاد یا نظری دارید با دوستان ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما رسانه ملی میتونید در میون بگذارید که انشالله برنامه های در خور شما شنونده های بزرگوار و با کیفیت بهتری انشالله توسط دوستان ما در گروه های مختلف برنامه ساز تولید بشه. برنامه پارسایان رو لحظات دیگه تقدیم شما خواهیم کرد با بررسی سیره و اخلاق علما با حضور حجت الاسلام و المسلمین وحیدی. هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 5:46 دقیقه است و طلوع آفتاب 7:13 دقیقه برنامه پارسایان رو بشنوید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریز از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله عزیزان همراه در برنامه پارسایان. خدا به هممون توفیق بده به دستورات حضرات معصومین علیهم صلوات الله عمل کنیم، زندگی هامون رو پر نور کنیم به نور حضرات معصومین علیهم صلوات الله. در روایت شریف هست که حواریون به عیسی پیامبر خدا گفتند که با کی نشست و برخاست بکنیم. جناب عیسی روح الله به اونها گفت با کسی نشست و برخاست بکنید که دیدن او شما رو یاد خدا بیاندازد، با کسی نشست و برخاست بکنید که وقتی باهاش حرف میزنید علم شما بیشتر بشه، وقتی با او رفت و آمد میکنید باعث بشه عمل شما نسبت به آخرت پررنگتر بشه، کسی که کلن به درد دنیا و آخرت ما بخوره. باز در روایت شریف هست که لقمان به فرزندش اینجور می فرماید: ای فرزند من، صاحب العلماء و جالس هم، با علما نشست و برخاست داشته باش، با اونهایی که از خدا می ترسند، علم الهی رو آموختند و می تونن این علم الهی و خشیت نسبت به خدا رو به تو منتقل بکنن. نشست و برخاست با عالم انسان رو اصلاح می کنه. ای کاش می شد ما توفیق داشتیم خدمت علمای حقیقی یعنی حضرات معصومین علیهم صلوات الله میرسیدیم. خب حالا دستمون کوتاه، دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریفه، باید خدمت علما برسیم، از علم اونها بهره بریم و انشاءالله برای خودمون توشه برداریم انشاءالله.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولی کن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا حفظ کنه حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حاجی حسین انصاریان. ایشون یه قضیه عجیبی نقل میکنن، میگن یه وقتی از طرف یکی از دوستان دعوت شدم که برم اونجا دهه دوم ذیحجه جلساتی داشته باشم، سخنرانی بکنم، برای مردم حرف بزنم. چند شبی در اون جلسه مونده بود، یکی از دوستان روحانی من که تو مشهد ساکن بود آمد نیشابور به من سر بزنه. من از ایشون تقاضا کردم حالا که شما آمدی نیشابور، این یکی دو شب باقی مانده رو پیش من بمونید، بعد با هم میریم مشهد زیارت. ایشون هم پذیرفت. عصر هنگام بود. دوست من گفتش که نظرتون چیه که حالا ما اینجا که منزلمون نزدیک کمربندی شهر هست و خلوت هست، برای رفع خستگی و ورزش بریم مقداری توی این کنار خیابان پیاده روی کنیم. من هم گفتم مانعی نداره و لباس پوشیدیم و از منزل خارج شدیم و مشغول پیاده روی. یه چند قدمی نرفته بودیم که یک جوانی با یه ماشین بسیار لوکس و گران قیمت اومد کنار ما ایستاد و با یه لحن محبت آمیزی گفتش که بفرمایید من شما رو برسونم یه جایی. ایشون میگن دوست من با قیافه و با چشم و ابرو گفت نه ما نمیشناسیم این کیه، سوار این ماشین نشیم. اما من گفتم نه مانعی نداره، بالاخره یه کسیه که میتونیم ما او رو با معارف الهی آشنا بکنیم. خلاصه سوار ماشین شدیم و اون آقای جوان راننده از من پرسید کجا میرید من شما رو برسونم؟ منم در جوابش گفتم هر کجا که دلخواه توه. از جواب من خیلی خوشش اومد. پرسید اهل کجایی؟ گفتم من اهل تهرانم. نیشابور چه کار میکنی؟ گفتم اومدم تو رو ببینم. خدا توفیق داد که شما رو زیارت بکنیم. خیلی براش خوش آمد. گفت آقا من وضع مالی خیلی خوبی دارم، یه خونه دو طبقه دارم که تو اون خونه مجردی و تنها زندگی میکنم. حالا که شما سوار ماشین من شدید، من از رفتار شما خیلی خوشم اومده، دلم میخواد بیاید چند دقیقه تو خونه ما مهمان بشید. حالا این دوست ما کنار ما نشسته، هی با چشم و ابرو و دست به من میزنه که یه وقت قبول نکنی. من گفتم چه اشکال داره، میایم خدمت شما و در خانه شما. رفتیم خانه او، وارد خانه شدیم و ما رو به اتاق پذیراییش راهنمایی کرد. شون میگفت همین که چشممون به در و دیوار این خانه افتاد، دیدیم پر است از صحنه های نامناسب، عکس هایی که حرام نگاه کردن به اونها، اوضای نامناسبی بود توی این خانه. اون رفیق من گفت ببین در چه چاه جهنمی ما رو آوردی. گفتم چاره ای نیست، صبر کن، استقامت کن، شاید خدای متعال اراده کرده که ما تو این سفر با این جوان آشنا بشیم و یک ساعت با هم بنشینیم، شاید این نشستن ما برکتی درش باشه. دقایقی گذشت و جوان برگشت و خوش آمد گفت و خیلی با قیافه جدی، بدون اینکه حالا توجه بکنه ما دو نفر روحانی هستیم اومدیم خانه تو، دعوت شدیم، گفتش که من مثلا فلان نوشیدنی و فلان نوشیدنی مرغوب رو دارم، کدام رو میل دارید؟ خب خیلی ما برامون سخت بود که اصلا دعوت بشیم به همچین برنامه‌ای. من به ایشون گفتم که ببین من اول شب با دوست بسیار عزیزی و رفیق و یار مهربان دیرینه‌ای ملاقات دارم و اون به شدت از این مشروباتی که تو داری میگی متنفره، برای همین من رو معذور بدار، من نمیتونم از این پذیرایی که تو میخوای به ما بدی استفاده بکنی. گفت خب چای چه؟ گفتم بله چای و میوه میخوریم، اشکالی نداره، بیار برای ما. رفیق ما میگفت معلوم نیست این مالش حلال باشه. گفتم عیبی نداره، اگر چیزی خوردیم بعدن میریم و از دفتر مرجع تقلید اجازهش رو میگیریم، خمسش رو میدیم، اشکالی نداره، میل میکنیم. مقداری با او حرف زدیم و رفاقت کردیم. نزدیک غروب شد، گفت کجا باید بری؟ اون رفیق دیرینه‌ای که باش قرار داری موقع غروب کجاست؟ گفتم کنار مسجد جامع شهر، من شما رو میرسونم. سوار بر ماشین شدیم و ما رو رسوند کنار مسجد جامع شهر. وقتی که میخواست پیاده بشه گفت این رفیق دیرینه تو من دلم میخواد ببینم. من هم گفتم رفیق من خداست، خدا که الان باش قرار دارم برم تو مسجد نماز اول وقتم رو بخونم و با خدا حرف بزنم. همین که گفتم یک خورد، سرش رو پایین انداخت و حالش عوض شد و گفت عجب خدا؟ گفت من دلم میخواد با شما بیشتر رفت و آمد کنم. گفتم عیبی نداره، فردا ساعت 10 صبح بیا کنار مسجد با هم گفتگو میکنیم. ده صبح فردا آمد و ما به اتفاق او سوار ماشین شدیم و زیارتگاه های شهر رو رفتیم و قدمگاه رو ما رو برد و با او حرف می زدیم و خیلی گفتگو. نمی دونست که من تو این شهر منبر میرم و جلساتی دارم. گفت کجا ببینمت؟ گفتم شب من دعای کمیل دارم، دلت می خواد بیا دعای کمیل رو بشنو. آمده بود، جلسه شلوغ بود ولی من منتظر او بودم. از دور دیدم داره میاد، گفتم بیا کنار من بنشین. کنار خودم که نشست، از اول تا انتهای دعای کمیل او گریه می کرد. ما همون شب دیگه نیشابور رو ترک کردیم و این جوان رو ندیدم که ندیدم که ندیدم. بعد از چند سال، 3-4 سال دیگر که من برای برنامه‌ای در حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام رفته بودم مشهد، این جوان آمد و گفت من رو یادت میاد؟ بلافاصله او رو شناختم. گفت به برکت اون گفتگویی که با شما داشتم تمام اوضاع زندگیم عوض شده، نیشابور رو ترک کردم آمدم مشهد، خدای متعال یک همسر مؤمنه عفیفه اهل نماز شب نصیب من کرده، زندگی من از این رو به اون رو شد. گاهی گفتگو کردن با یک کسی که از راه به در شده، اون هم با گفتگوی نرم و ملایم، اون رو رفیق با خدا میکنه.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جس و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای مردم، شما با کسی بیعت کرده اید که برای امر به معروف و نهی از منکر و اقامه سنت جدش نبی خاتم به پا خواسته. این برهان پسرمم حسین ابن علی است که به سوی شما می آید.
ببینید، این حرف حرف روزه، حرفی است که شما در هر عصری این حرف را مطرح کنید، نظیر جری قرآنی که یجری مجد شمس و القمر زنده است.
ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.
ناصحان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. خدای بزرگ رو شاکریم که یک بار دیگه فرصت داریم تا در برنامه ناصحان درباره دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر صحبت کنیم. در این برنامه بخش‌های مختلفی تقدیم شما خواهد شد. سخنان حجت الاسلام حسین ابراهیمی، کارشناس تربیت دینی، درباره شیوه های امر به معروف و نهی از منکر. یک خاطره زیبا، بخش گزارشی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در برنامه‌های گذشته حجت الاسلام ابراهیمی درباره امر به معروف و نهی از منکر مطالب متنوعی برامون گفتند. ایشون درباره مسائل فقهی امر به معروف و نهی از منکر مطالبی بیان کردند و به مستندات روایی اونها هم پرداختند. دوستان، یکی از شیوه‌های مؤثر نهی از منکر عفو و بخشش در مقابل فرد خطاکاره. که در این باره صحبت کردیم. حجت الاسلام ابراهیمی درباره همین شیوه بیشتر توضیح میدن.
عرض سلام دارم خدمت عزیزان و شنوندگان خوب برنامه ناصحات. در برنامه گذشته وارد یکی دیگر از شیوه های امر معروف و نهی از منکر شدیم. عرض کردیم که شیوه عفو و بخشش هم یکی از شیوه هایی است که انسان میتونه در مقابل اشخاص و یا احیانا خانواده و یا جامعه ای که دچار یک منکری شده و یا یک معروفی رو ترک کرده، با این شیوه اونها رو ترغیب بکنه که از بدیشون دست بکشن و یا اگر معروفی رو ترک کرده انشالله متمایل به انجام اون معروف بشن. به دو آیه از آیات قرآن اشاره کردیم. عرض کردیم که انشالله آیه رو تلاوت بفرمایید، شأن نزولاش رو ببینید و یه مقدار اطلاعات تفسیر خودمون انشالله از این آیات بالا ببریم. یکی دیگه از آیاتی که بحث عفو و گذشت رو در مقابل ناملایماتی که از افراد دیده میشه مطرح میکنه، آیه 63 سوره مبارکه فرقانه. در اواخر سوره فرقان خدای متعال اصطلاح عباد الرحمن رو به کار میبره و صفاتی رو برای این عباد الرحمن مطرح میفرماد. یکی از صفاتی که برای عباد الرحمن در این آیه مطرح میشه این هست که میفرماد و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، یعنی وقتی اینها مواجه میشن با اشخاصی که به خاطر تبلیغات سویی که از طرف دشمنان صورت گرفته، این تو بحث‌های سیاسی و فرهنگی، و یا به خاطر سوء برداشت‌هایی که از افعال ما وجود داره و این سوء برداشت‌ها و به خاطر متأسفانه غیبت کردن‌ها و تهمت زدن‌هایی که برخی از افراد مثلا فامیل صورت میدن، یک دید بدی نسبت به یک شخصی پیدا شده. خب این به خاطر جهلش به موضوع و به خاطر اینکه قضیه رو مثلا و اون موضوع رو بهش بد رسوندن، میاد در مقابل شما چیکار میکنه؟ موضع گیری میکنه. اینجا خدای متعال میفرماد که یکی از صفات عباد الرحمن هست که در مقابل افرادی که جاهل هستن این روش رو پیش میگیرن که به اونها میگن سلام. یعنی نه تنها جواب بدی رو با بدی نمیدن، بلکه به تعبیر قرآن و یدرعون بالحسنت السیئه، یعنی در مقابل بدی نیکی میکنن و برای اینها عقبت‌دار هست. علی علیه السلام در حکمت 211 نهج البلاغه فرمود که العفو زکات و ظفر، یعنی یکی از اقسام عفو اینه که انسان وقتی قدرتمند هست و رو عرصه سواره، حالا مدیر، وزیر، وکیل، پدر خانواده هست، قدرت داره، حالا این قدرت میخواد قدرت اعتباری باشه، مثل اینکه عرض کردم مدیره، یا قدرت تکوینی باشه، مثل اینکه بالاخره اشخاصی هستند که از جهت بدنی قدرت جسمانی بیشتری دارن. حضرت فرمود که زکات ظفر و زکات پیروزی، این که انسان در یک جریانی نسبت به جریانهای دیگه پیروز میشه، حالا اونها مشکلاتی رو برای جریان مقابل پدید آورده، فرزند مشکلاتی رو برای پدر پدید آورده، کارمند برای بالادست و مدیر خودش مشکلاتی رو به وجود آورده. آیا در اینجا باید شیوه قهر و غلبه رو پیش گرفت یا یکی از شیوه ها هم عفه؟ شیوه قهر و غلبه، تشویق، تهدید، اینها شیوه هایی بود که ما بحث کردیم. اما باید توی فایل خودمون، آقایونی که مدیر هستن، پدرها، خلاصه کسانی که قدرت دارن، تو فایل های انتخاب خودشون فایل عفو هم بذارن. البته این احتیاج به کار کردن داره. کجاها باید ببخشیم؟ کجاها باید قهر و غلبه داشته باشیم؟ کجاها باید برخورد انقلابی داشته باشیم؟ کجاها باید با شیوه های دیگر نهی از منکر انسان کار رو شروع بکنه و به اتمام برسونه؟ خب اینها احتیاج به کار کردن داره که ما برخی از این شیوه ها رو در سیر اهل بیت بررسی کردیم. و البته عمده کار در اینجا تجربه هست. یعنی این مطالب رو که انسان میخونه تا به کار نبنده متوجه نمیشه که در کدام موضع باید چه رفتاری رو از خودش پیش بگیره. لذا به تعبیر امیرالمومنین، عفو و بخشش زکات پیروزمندیه.
از لغزش خاطیان گذشت کرم است، در چشم رؤوف هر کسی محترم است، هر کس که گذشت کرد خود ایمن شد، الطاف خدا گرد وجودش حرم است.
همچنان برنامه ناصحان رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. یکی از بخش‌های این برنامه از عزیزان شنونده خاطرات امر به معروف و نهی از منکر.
الله سبحان الله.